بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. چون ایام مصیبت رئیس مذهب شیعه حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام است، ما از آیون اساتید خواهش کردیم در ضمن درس ها یه اجمالی از فضائل و مناقب و خدمات و عنایت هایی که امام صادق در زمان خودشون برای اسلام و تشیع داشتن مطرح بشه. بعض از آن مراجع نظرشون این بود که 3 روز تعطیل بشه، دوشنبه که تعطیله، شنبه یه شنبه هم تعطیل بشه و ظاهرا خودشون تعطیل کردن. بعض از آن مراجع گفتن ما اعلام نکردیم تو درس که تعطیل، ولی عملا این 2 روزو نمیه. بعض از آن مراجع گفتن نه، وجهی شرعی ندارد تعطیل، با توجه به اینکه مدتی هم تعطیل بوده دوباره حالا تعطیل 3 روز پشت سر هم. خود ما هم نظر ما همین بود که وجهی برای تعطیل غیر از مثل فردا که خب تعطیل عمومی هم هست اضافه تعطیل نکنیم حوزه را. ولی خب در ضمن درسی مقداری هم راجع به فضائل اون حضرت و خدماتی که داشتن برای عالم اسلام مطرح بشه. حالا اجمالا خود من یه مقدار در این زمینه چند دقیقه عرض میکنم. خب یکی از ویژگی‌های زمان امام صادق این بود که یه عصر طلایی بود، فرصت طلایی بر اون حضرت پیش اومد. دولت بنی امیه سقوط کرد، بنی العباس هنوز قدرتی نداشتند. تو این زمان فترت امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردند برای تربیت شاگردان عظیمی برای عالم اسلام. حالا زمان امام باقر شروع شده بود این فرصت و امام باقر یه شاگردانی تربیت کرده بودند. امام صادق از اون شاگردان پدرشون استفاده کردن، فرمود ان اصحاب ابی کانوا زینا احیاء و امواتا، فرمود اصحاب پدرم، شاگردان پدرم زینت بودن برای اسلام. کانوا زینا احیاء، هم در زمان حیاتشون چون تبلیغاتی میکردن، تألیفاتی داشتن، مباحثاتی میکردن، و هم بعد از مرگشون که این نوشته ها و عرض کنم که احادیثی که جمع کرده بودن ازشون باقی مونده بود. خود امام صادق شروع کردن هم از اونا استفاده کردن، هم جلساتی گذاشتن برای درس و آوازه علم و فضائل اون حضرت همه جا منعکس شد. لذا از اقطار عالمون تمام نقاطی که کشورهای اسلامی بود، مسلمانها بودن، اینا شروع کردن حرکت به مدینه، یه مرکزیت علمی، یه حوزه جامع علمی درست شد. اون موقع رسید به 4000 شاگرد. 4000 شاگرد. خب اینا بعضیاشون چند سال میموندن برمیگشتن به محلهای خودشون، یه تعدادی از کوفه بودن برگشتن کوفه و در کوفه اونجا حوزه درست کردن، مسجد کوفه شده بود یک پایگاه بعد از مدینه، اونجا یه پایگاه. حسن ابن علی وشا میگه من در یک زمان تو مسجد کوفه 900 استاد رو دیدم کرسی درس داشتن، 900 نفر و همشون قال صادق قال صادق احادیث بیان میکردن. پس هم مدینه این شاگرد رفتن در کوفه، در واسه، در بغداد، اونجا هم حوزه درست کردن، تنها دیگه خود مدینه نبود. مرحوم شیخ در ارشاد می نویسد که شترها قافله های شتر، قافله نه یه شتر و دوتا، قافله های شتر با بار کتاب از مدینه سرازیر می شد به اقصا نقاط ها. این تألیفات بود که اینا می نوشتن می فرستدن به اطراف. این که مذهب رو میگیم مذهب جعفری برای این. حالا تربیت میکرد امام از نظر علمی، خب شاگردان که بعضیاشون متخصص بودن در رشته های مختلف، مثل زرارت ابن عین در فقه، محمد ابن مسلم در فقه که معروف بود محمد ابن مسلم من اکبر فقها شیعه در اون عصر، فقیه عصر ازش تعبیر میکردن. ابان ابن تقلب از فقهای اون زمانه. امام بهش فرمود اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، فرمود دوست میدارم امثال شما در بین شیعیان ما بیان، یه عالمی باشد بشینه برای مردم بیان احکام بکنه. فانی احب ان یرا مثلک، نه خود شخص ابان، ان یرا مثلک، یه عالم فاضل متضلع وارد در احکام بره بشینه برای مردم تبلیغ بکنه، چه چیزی بهتر از این؟ فرمود من دوست می‌دارم امثال شما برید در بین مردم بیان احکام بکنه. هم از نظر علمی امام اینها رو تربیت میکرد، هم از نظر تقوایی، و اینها رو یکی از چهره های زاهد عابد مقرب درگاه خدا تربیت میکرد. اکتفا نمیکردن به اینکه فقط احادیث جمع بکنه و 70,000 حدیث از امام صادق، 70,000 حدیث یا 30,000 حدیث از امام باقر، به این اکتفا نمی کرد. در حالاتشون وقتی همون اصحاب رو بعضشون رو آدم می بینه، مثلا ببینید همران ابن اعین برادر زراره است، زرارت ابن اعین، این همران ابن اعین از شاگردان امام باقر و بعدم امام صادق بوده. امام بهش فرمودن انت من شیعتنا فی الدنیا والآخره، یک سندیست برای یک شخص، انت من شیعتنا فی الدنیا والآخره. امام صادق می فرمود ما وجدت، و برید این تعبیرات درباره یک انسان چقدر باید عظیم باشه از نظر شخصیت دینی و تقوایی تا امام یه همچه تعبیر بکن. امام به همران فرمود ما وجدت احدن اخذ به قولی و اطاع امری و حزا حز و اصحاب آبایی غیر و رجلن، ندیدم کسی را که اطاعت از قول من بکند، اخذ به قولی، حرف من را بپذیرد، اطاعت بکنه و تالی تل و اصحاب پدرم قدم برداره، غیر دو نفر، یکی عبدالله ابن ابی یعفور، یکی همران ابن اعیم. انهما مؤمنان خالصان من شیعتن، انهما مؤمنان خالصان من شیعتن. خب این تا چه حد یک کسی باشه امام دربارش این جور بیان میکنه؟ یا امام صادق در یه جا دیگه در حالات همین همرانه فرمود نعم الشفیع انا و آبائی لحمران ابن اعین یوم القیامه، من و پدرانم خوب شفیعی هستیم براش. نأخذه بیده، دستشو میگیریم. نأخذه یعنی من و پدرانم، نأخذه بیده و نال ولا نزیله، رهاش نمی کنیم حتی ندخل الجنه جمیعا. یکی از اصحاب امام راوی حدیثه. خب احادیث زیادی هم همران برادر زرار است، مثل خود زراره. کمتر باب فقهی ما داریم که روایتی از زراره توش نباشه. زراره ابن عی همرانم همینجور. امام فرمود ما قیامت دستشو میگیریم ولا نزیلو، رهاش نمی کنیم حتی ندخل الجنه جمیعا، یعنی همراه امام صادق و پدرانشون دستشو میگیریم با هم داخل، ندخل با هم داخل بهش میشه. چه مقامی بالاتر از این؟ بالاخره شاگرد امام بودن، شاگرد مکتب امام بودن تنها به علم نیست که انسان احادیث رو فرا بگیرد، علم رو یاد بگیرد، به مراحل بالای علمی برسد، عمده تقواست. اونه که انسان رو به اینجا میرسونه که نأخذ و یده، دستش رو میگیریم و با هم میریم داخل بهش. عرض کنم که یا مثلا باز یکی دیگه از اینها، عرض کنم که عبدالله ابن ابی یعفور، همون که امام فرمود از اصحاب پدرم، از اصحاب امام باقر و امام صادق هر دو هست. در زمان امام صادق فوت شد عبدالله ابن ابی یعفور. امام صادق درباره او یه نامه‌ای به مفضل ابن عمر نوشته. در این نامه ببینید نسبت به او امام چه بیانی دارد. ما کان فی عصرنا احد اطوع لله ولرسوله ولامامه منه. فوت شده بود عبدالله ابن ابی یعفور. امام این نامه رو به یکی از اصحابشون مفضل نوشتن درباره او که ما کان فی عصرنا احد اطوع لله، اطاعتش از خدا بیشتر، ولی رسوله ولی امامه منه، در این عصر کسی را که بیشتر مطیع خدا و پیغمبر و امام باشه از عبدالله نداشتیم. فما زال کذالک، و دائما به همین حالت اطوع لله ولی رسوله ولی امامه، دائما اینجور بود حتی قبضه الله الی به رحمته و سیره فی جنته، تا وقتی که خدا قبض روحش کرد و او رو در بهشت ساکن کرد. ساکنن فیها مع رسول الله، در بهشت ساکن شد با پیغمبر و امیر المؤمنین، یعنی همنشین پیغمبر، همنشین امیر المؤمنینه. انزله الله بین المسکنین، امام صادق فرمود یه خونه بهش دادن در بهشت، یه طرف همسایش پیغمبره، یه طرف همسایش امیرالمؤمنین، بین مسکنین که یک مسکن مال پیغمبر، یک مسکن مال امیرالمؤمنین، خونه وسطی مال عبدالله ابن ابی عفور، ساکنن فیها مع رسول الله و امیر المؤمنین علیه السلام، انزله الله بین المسکنین، مسکن محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مسکن امیر المؤمنین. حالا یه مطلب اضافه داره، اینم خوب توجه بفرمایید. و ان کانت المساکن واحده و درجات واحده، درسته مسکن او با مسکن پیغمبر امیرالمؤمنین مساوی است و درجات واحده است، فزاده الله رضا، خداوند یه اضافه به این داد رضایت خودش رو، فزاده الله رضا، درجات محل مسکن بهش همه مساوی، اما اون مدال افتخاری که خدا به این داد این بود زاده الله رضا، رضایت خودش رو از او اضافه کرد، زاده الله رضا من عنده و مغفرتا من فضله، خداوند این اضافه، این مدال افتخار رضایت خودش رو از او، مغفرت خودش رو از او به او داد. چرا؟ این اضافه مال چی بود؟ به رضای ان، چون من ازش راضی بودم. پس به سبب رضایت امام صادق از او این مدال افتخار رو گرفت. از نظر مسکن جاش کنار پیغمبره، اما این مدال افتخار به رضای ان، چون من ازش راضی بودم. امروز ما کاری بکنیم که امام زمان ازمون راضی باشه. رضای امام زمان از یک طلبه، از یک فاضل، از یک عالم باعث این مدال افتخار در قیامت میشه. تو بهشت مورد رضای ویژه خداوند باشد. و پیداست یه وقتی رضایت ویژه خدا نسبت به کسی داشته باشد چه مقامی پیدا میکنه، چه افتخاری دارد در بهشت. پس ما هم سعی کنیم ان شاء الله جزء یاران امام زمان، سربازان امام زمان، شاگردان مکتبی که منتسب به امام زمان هست، و سعی کنیم در عمل رضایت اون حضرت رو تحصیل کنیم که این اثر رو دارد، غیر از جنبه های این که دارای عمل و تقوا بوده و بهشتی شده و در کنار پیغمبر و امیرالمؤمنین، رضای امام صادق از او باعث رضای خدا شده. انشاءالله رضای امام زمان موجب رضای خدا از همه ما باشد انشاءالله. حالا این مطلبی به مناسبت بله اتوع لله و لرسوله و لامامه، فرمود در تمام مدت عمرش همین جور بود تا قبضه الله، اطاعت از خدا و رسول و امام، این ویژگیشون. کاری که مخالف رضای خدا باشد، معصیت خدا باشد، مخالفت خدا، حالا قطعا اونان که معصوم نبودن، ما معصوم نیستیم، اگر یک گناهی، یک خلافی هم مرتکب میشد فورا توبه میکرد، انابه میکرد، از خدا طلب مغفرت میکرد. پس ملاکش همین بود که اتوع لله و لرسوله و لامامه، و در عمل هم رفتارش جور بود که امام صادق فرمود من ازش راضی بودم. ما مگر اطاعت خدا و رسول و پیغمبر داشته باشیم، کارمون اینجور باشد که امام زمانم ازمون راضی باشد، انشالله همون درجه عبدالله ابن ابی یعفور رو ما هم خواهیم داشت انشاءالله. عرض کنم که مسئله پنج، لو تعارض الامارات و زنیه بطل اللوز. گفتیم که در مشروعیت قسامه در جایی است که لوز باشد، اگر لوس نباشد اصلا قسامه، قسم خوردن مشروع نیست. لوز چی بود؟ یه قرینه ظنیه‌ای که موجب صدق گفتار مدعی باشد اندل حاکم، یه قرینه ظنیه‌ای، اماره ظنیه‌ای قائم بشد که این مدعی که میگه قاتل فلانیست راست میگه. اینو گفتیم لوز. حالا اگر همین اماره ظنیه معارض پیدا کرد، یه اماره ظنیه دیگری هم خلاف این هست، دو تا اماره پیدا شد، فرمود بطل لوز، لوز باطل میشه. مثلا فرض بفرمایید که تو یک خرابه ای در یک جای بیرون شهر میبینیم جنازه ای افتاده، خون ازش داره میره، از یه طرف میبینن که یک انسانی چاقو به دست، اسلحه به دست، داره از اون خرابه از یه طرف میره بیرون، اون یه قرینه ظنیه است. قبلا گفتیم اگر جنازه ای پیدا شد، خون ازش داره میره، یه چاقوی خونالود هم دستی کسیست از اون بر داره رد میشه، این یه قرینه ظنیه است که این جنازه رو این آقا کشته. همین بودن یه چاقو خونالود، این هم داره خون ازش میره، این یه قرینه ظنیه است که مدعی که میاد میگه آقا این آقا قاتله راست میگه. حالا میبینیم همونجا تو اون خرابه یه حیوان درنده‌ای هم از اون طرف داره میره بیرون، اینم افتاده خون ازش داره میره، احتمال میدیم اون حیوان که من شأنه این که آدم از بین ببره، هلاک کنه، یه گرگ، یه شیر، یه حیوان درنده‌ای هست که معمولاً اگر اونم باشه حمله میکند به انسان، انسان رو از بین میبره. خب اگر ما بودیم و اون تنها، اونم یه اماره ظنیه است، اماره ظنیه است که شیر اینجا، این گرگ او رو از بین برده. حالا این دوتا با هم شده، توجه فرمودید، اماره ظنیه‌ای که چاقو به دستشه قرینه است که اون کشت، یه حیوان داره میاد بیرون قرینه است که اون کشت. بله اگر در همین جا که دوتا اماره مخالف هم اقامه میشه، اگر یه قرینه داشته باشیم که این قتل با یکیشون بوده، مثلا این پیداست که چاقو خورده، حیوان باید گاز بگیره، دندون بگیره، مثلا چی باشه، یه قطعه ای از گوشتش بکنه، اما این نه، پیدا چاقو خورده، پس باز اینجا قرینه میشد که اون انسان او رو کشته است. ولو دو تا اماره هست، اما اماریت یکی اقوا میشه که با قرینه اینکه چاقو خورده، اونم چاقو دستش بوده، نشون میداد که این قاتل. حالا فرض کنیم یه همچه اماره هم نداریم، یک جنازه پیدا شده، دو تا اماره ظنیه، یکی اون انسانی که اون حیوان، و نمیدونیم قاتل کدومه. در اینجا عرض کنم که اماره ظنیه از اون اماریتی که موجب ظن بود میفته، دیگه موجب ظن نیست. درسته یه انسان چاقوی خونالود به دستش پیدا شد، اینم جنازه داره خون ازش میره، اما در این حال احتمال میدیم اون حیوان او رو کشته است، پس دیگه از این چاقو به دست بودن مظنه برای قاضی پیدا نمیشد که این قاتل است، احتمال. در همون جام که این اماره ظنیه اومده، اگر اون اماره نبود این موجب ظن بود، اما اون اماره مخالف اینو از حال ظن میاره پایین، میشه احتمال. احتمال میدیم این کشته باشد، اون امار زنی که تنها بود، اون حیوان زن پیدا میشد که حیوان رو از بین برده، اما با وجود این انسان چاقوی خونالود به دست، اونم دیگه موجب زن نیست، احتماله. دو تا احتمال، احتمال میدیم این انسان او رو کشته، احتمال میدیم اون حیوان، پس هر دو میشه شک. از اماره زنیه میاد پایین، هر کدام موجب شک، یعنی احتمال میدیم این که چاقو به دسته این قاتله، مظنه نداریم، احتمال هم میدیم اون حیوان، پس موجب شک. بذارید عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه، عرض کنم که فرمود و یشترط فی اللوز، مرحوم محقق در شرایع، و یشترط فی اللوز خلوصه عن شک. لوز این بود که اماره ظنیه باشد، شرطش این است که موجب شک نباشه. فلو وجد بالقرب من القتیل، در نزدیک اون جنازه پیدا شد زو سلاح ملطخن به دم، یه انسانی که یه اسلحه دستشه آلودهی به خون پیدا شد، مع سبعن، یه سبعی هم هست، من شأنهی قتل الانسان، اگر یه همچه حالتی پیدا شد بطل اللوز لتحقق شک. دیگه ما اماره ظنیه نداریم. لوز گفتیم شرط مشروعیت قسامه لوز است. لوز یعنی اماره ظنیه. ما اینجا اماره ظنیه نداریم، هر کدام شکه، هر دو طرف فقط احتمال، احتمال میدیم اون کشته، احتمال میدیم سبع کشته. خب این که تبدیل به شک میشه برای خاطر تعارض این دوتا اماره است، با هم تعارض میکنن، میتونیم بگیم تعارض، تعارض و تساقط، هر دو اماره از ظنی بودن ساقط میشه، هر کدام موجب شکه. پس اینجا میگیم دستمون خالی میشه از اماره ظنیه، پس بطل اللوز، لوز در جایی بود که اماره ظنیه باشه نیست، وقتی لوس نشد قسام جاری نیست، دیگه مشروع نیست قسام. پس در اینجا رو به چی کار کرد؟ بالاخره یه انسان کشته شد، اقرار که نداری، کسی نیست که بگه من کشتم، درسته؟ اقرار نیست، بیانه ای هم در کار نیست، اون فرضیم. میخواستیم از راه لوس و قسامه بیام جلو، با قسم ثابت کنیم قاتل کیه، اونم از دستمون گرفته شد. پس نه اقرار هست، نه بیانه هست، نه لوس. توجه فرمودید، مرحوم امام فرمود فلا بد فی مثلهی فصل الخصومه به طرق المعهوده غیر القسامه، باید یه راه دیگه پیدا کنیم، اقرار که نیست، بینم که نیست، قسامم که نشد، فقط صرف این که مدعی اومده میگه آقا این آقا قاتل پدر منه، قاتل فرزند منه، بینه داری؟ نخیر. اون طرف اقرار میکنه؟ نخیر، اقرار ندارد. موردم که مورد لوس قرینه ظنیه نداریم، تعارض پیدا کرد، تساقط کردن، پس با قسامم نمیتونیم ثابت کنیم، در اینجا باید به طرق دیگری بریم. مثلا فرض بفرمود که مدعا علیه رو قاضی قسمش بده، یه قسم بخور من قاتل نیست، یه قسم میتونه با قسم منکر، اگر منکر باز گفت من حاضر نیستم قسم بخورم، من برای این کار قسم نمیخورم، همینیاری تصالحی میکنم، بالاخره یه مبلغی ازش میگیرن، میگن نه به اندازه دیه، بالاخره حالا برای اینکه اینم ادعا کرده تو هم قسم نمیخوری، یه مبلغی با تسالح، بالاخره با طرق غیر این موارد معروف که اقرار و بینه و قسامه است، به طرق المعهوده غیر القسامه باید حل بکنن قضیه رو. خب حالا اون وقتا نبوده، اگر ما با یه قرائنی تونستیم خونی که داره آزمایش کنن، اون وقتا نبوده، اگر الان امکان این داشته باشد که یه قرینه ظنیه‌ای پیدا بشه که آزمایش میکنن این خون با او تطبیق دارد، اونا یه مطالب دیگر است. حالا اونم از طرق معهود، اگر اونم قاعده اصلی، بله، اگر اون منکر را قسم بدن میتوند رد کند به مدعی، بله میتوند، اگر مدعی بتونه قسم با دیگه با شرایط قسم باید باشه، عالم باشه، جازم باشه، بله. این مسئله ما اینجا چی؟ خب این بحثی مثل این که قاضی بفهمد اون شهادتی که شهود دادن مثلا قاضی چی شرایط شهادت نداشت، مثل اونجا هستی وقتی برگرده باید ببیند یا حکم رو عوض بکنه یا مثلا راه هایی که گفته شده دیگه، مثلا شهادتی دادن معلوم شد که این واجد شهادت نبوده، خود مدعی فرض فرمود یا منکر قسم خورد معلوم شد تبانی بوده قسمش، مثلا امثالی از اون راه اجرا میشه. خب مسئله شش میخوام دیگه وقتمون تمام باشه، فهمیدم. صلی الله علیه و سیدنا محمد.